به محضر نورانی حضرت ولی الله العظما صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم و علی آله الطیبین الطاهرین المظلومین المکرمین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله علی اعدائهم و ظالمیهم و قاصبی حقوقهم اجمعین من الاولین والآخرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب هشتم ماه محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عرض ادب و عرض تسلیت محضر نورانی قطب عالم امکان بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام، سلامتی و تعجیل در فرجشون هم صلواتی ختم بفرمایید. اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. و قال مولانا الامام ابو الحسن الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، الصادقون هم الائمه علیهم السلام و الصدیقون بطاعتهم. قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 119 به مؤمنین دستوری می‌فرماید که ای مؤمنین، اول تقوای الهی رو پیشه کنید و از محرمات دوری کنید، واجبات رو انجام بدید. این میشه تقوا، که این دستور دستور همگانی به مؤمنین که مقدمه بشه. اول فرمود کونوا مع الصادقین، فرمود اتقوا الله که مقدمه بشه برای قسمت بعد آیه شریف، فرمود کونوا مع الصادقین، معیت و همراهی با صادقین که امام رضا علیه السلام فرمودن. حدیث در کافی شریف جلد اول فرمودن صادقین همون ائمه علیهم السلام هستن. در شبهای گذشته عرض کردیم که بهترین نعمت خدای متعال، بالاترین خدمت مؤمنین به دین، نصرت اهل بیت علیهم السلام هست. اگر کسی این توفیق رو داشته باشه در طول زندگانی خودش خدمتگزار به اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا کسی است خدمتگزاریش اینه که شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام داره، این خودش خدمته، این خودش لبیک گفتن به ندا و استغاثه سید الشهدا علیه السلام که آقا جان اگر ما نبودیم سال 61 هجری کربلا، ما در این ایام محرم و عزای شما در مجالس شما شرکت میکنیم و اشک میریزیم و به سینه میزنیم و مثل آقا امام زمان علیه السلام، اگرچه مثل او نمیشود چون او خون گریه میکند، ما هم عزادار شما هستیم. مفصل عرض کردیم پوشیدن این لباس مشکی و لباس عزا نصرت و یاری سید الشهدا علیه السلام هست. دشمن از این به شدت می‌هراسد. به خاطر همین عرض کردیم فتوای فقهی میدن حرام است اگر کسی در ماه محرم و ماه سفر برای سید الشهدا لباس مشکی بپوشه. فتوا میدن یه لباس پوشیدن چه کار به حرام بودن داره؟ معلومه مذهب باطل اهل سقیفه رو این لباس مشکی رسوا میکنه. گریه کردن بر امام حسین علیه السلام حرامه. چرا؟ چون جنس این گریه همون گریه ای که صدیقه طاهره سلام الله علیها برای رسواسازی سقیفه و کسانی که خلافت رو غصب کردن و بر مسند رسول الله العظم صلی الله علیه و آله و سلم تکیه کردن و ظلمی به تمام موجودات عالم کردن که تا قیامت ادامه داره، نه فقط به شیعیان، نه فقط به مؤمنین، نه فقط به انسانها، به تمام موجودات عالم اهل سقیفه ظلم کردن. چون صدیقه طاهره سلام الله علیه ها در خطبه ولایتشون فرمودن که اگر علی بر مسند خلافت می نشست مختلف اسنان، دو گروه با هم اختلاف پیدا نمی کردن، شاید گرگی دیگه شکم گوسفندی رو پاره نمی کرد. دقت می فرمایید؟ لذا شناخت اهل بیت علیهم السلام و نصرت اهل بیت علیهم السلام از مهمترین و بهترین نعمتهای خدای متعال. باز حدیث در کافی شریف از وجود مقدس امام به حق ناطق، امام صادق علیه السلام فرمود اعظم و نعمن انعم الله علی خلقه هی ولایتنا. بزرگترین نعمتی که خدای متعال به بنده‌اش داده ولایت ما اهل بیت. خب شما ببینید، ما برای نعمت سلامتی، برای نعمت آرامش، برای نعمت اولاد صالح، اولاد سالم چقدر خدا رو شکر میکنیم. برای نعمت اموال، برای نعمت اولاد، برای نعمتهایی که خدای متعال به ما داده که قرآن میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگرم بخواید بشمارید نعمتهای خدای متعال رو نمیتونید بشمارید. ما چقدر بر این نعمت ها شکر کردیم. فرمود نعمتان مکفورتان از سلامت و الامنیه، سلامتی و امنیت و مردم شکرشو به جا نمیارن، غافلن. آدم مریض میشه تازه میفهمه سلامتی چه نعمتی بوده. آدم وقتی در جای ناامن قرار میگیره تازه میفهمه چه نعمتی بوده امنیت و آرامش. دقت میفرمایید. اما بهترین نعمت و بالاترین نعمت که قرآن کریم هم به او اشاره داره، روایات اهل بیت علیهم السلام هم به او اشاره داره و فرمودن نعمت ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام است. عاشورا یعنی امام شناسی. دیشب عرض کردیم کسانی که حالا عمدن یا سهوًا گاهی رو منبرها، گاهی در کنفرانس‌ها، گاهی در مجامع علمی حتی بیان می‌کنن که امام حسین علیه السلام کشته نماز است، غلطه. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که اشتباه محض اگر کسی فکر کنه ابی عبدالله برای نماز به شهادت رسیدن. نه خیر، عمر سعد هم نماز جماعت میخوند. اشتباه محض اگر کسی فکر کنه امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن به خاطر اینکه روزه بگیرن. نه خیر، میگرفتن. حتی اهل سقیفه نماز میخوندن. منافق همینه دیگه. اگر کسی ظاهرش هم ظاهر ارزم محضر شما بدی باشه، کسی باشه که به ظاهرم به شعائر دین عمل نکنه، خب این دیگه منافق نیست، کافره. اما منافق همینه، ظاهرش زیباست، حرفای زیبا و خوبی میزنه، اما باطنش مریضه. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلبشون مریض. و این نفاق رو داشتن و کسانی که در سقیفه نشستن و 50 سال بعد همین سقیفه باعث شد که سید و شهدا علیه السلام رو قربتن الالله به مسلخ ببرن و بکشن. قربتن الالله. تاریخ می نویسد عجیبه، شمر لعنت الله علیه بعد آمد مدینه در مسجد نشسته بود، گفت خدایا انک تعلمو انی رجل شریف، تو میدانی که من مرد شریفی هستم، اما به خاطر اینکه حسین بر علیه یزید قیام کرده بود من به خاطر تقرب به تو حسینو کشتم. ببینید، اگر کسی امام شناس نشد، اگر کسی وابسته به دنیا شد، اگر کسی دنیا زده شد، اگر کسی به جای رضایت امام، رضایت یک کسی مثل یزیدی که خودشون نوشتن یزید شارب الخمر فاسق العقیده کافرون، یا کسی بود که هم شارب الخمر بود، مشروب می نوشید و زهر مار می کرد. سگباز بود یزید، تا جایی که ابی عبدالله علیه السلام فرمودن، این اصلا نص خود روایت ابی عبدالله علیه السلامه که یزید رو مذمت کردن، فرمودن با همچین کسی مثلی لا یبایع مثله، مثل من حسین، نفرمود من که قضیه فقط شخصی بشه، نه، مثل من حسین هیچ وقت با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. لذا بحث بیعته، بحث امامته، بحث خلافته، بحث نماز نیست. حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت حج، حقیقت خمس، حقیقت زکات و حقیقت شعائر دین اهل بیت علیهم السلام هست. حاجی میره حج، حضرت فرمود تمام الحج لقاء الامام، سن تمامیت حج ملاقات با امامه. اگر کسی از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفت، که اصلا هدف شوم اهل سقیفه لعنت الله علیهم اجمعین همین بود که مردم رو از اهل بیت علیهم السلام جدا کنند، ارتباط بین مردم و اهل بیت علیهم السلام رو قطع کنند. لذا شما ببینید فدک غصب شد، چرا؟ چون خب یه اموال خوبی بود که صدیق طاهره سلام الله علیه ها هدیه از پدر بزرگوارشون خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد، دریافت کرده بودن و شیعیان رو کمک میکردن. امیر المؤمنین علی علیه السلام شیعیان و اصحاب خودشون رو کمک میکردن و زندگیاشون رو سر و سامان میدادن. خب اینا گفتن چیکار کنیم که شیعیان رو پراکنده کنیم؟ گفتن خمس از این به بعد حرامه، کسی حق نداره به اهل بیت خمس بده. فدک غصب شد، اهل بیت علیهم السلام رو در مضیقه قرار دادن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی که امام تمام عوالمه، کسی که از تمام انبیا افضله به غیر از پیغمبر خاتم، راوی اومد پرسید آقا شما افضلید یا آدم؟ فرمود انا افضل من آدم. شما افضلید یا نوح؟ فرمود انا افضل من نوح. شما افضلید یا ابراهیم؟ انا افضل من ابراهیم. حضرت از تمام انبیا به غیر از پیغمبر خاتم افضله، مجبور شدن به خاطر ظلم اهل سقیفه برن چاه بکنن، وقف کنن برای کمک به شیعیان. لذا در روایات داریم خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن قرر الحکم، اونجا منبعش هست، فرمودن فی لزوم الحق تکون السعاده، اگر کسی واقعا و حقیقتا دنبال سعادت و عاقبت به خیری هست که آخر عاقبتش ختم به خیر بشه و با عاقبت خوبی از دنیا بره، فرمودن فی لزوم الحق تکون السعاده، باید ملازم حق باشه. همینی که قرآن کریم اول عرایزم عرض کردم خدمتون در سوره مبارکه توبه آیه 119 می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، برای همراهی و ملازمت به حق. عزیزان، کسی که بخواد واقعا ملازمت با امروز هم همینا، ببینید گاهی پیش میاد، خودمونم قرآن می فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی ببینه خودش مراجعه کنه، به قول ما کلاژو قاضی کنه. گاهی در بحث‌های دو نفره، در بحث‌های گروهی و جمعی ما میفهمیم خودمون حرفمون اشتباهه، دلیلایی که طرف میاره دلیل خوبیه، حرف ما و نظر ما اشتباهه، ولی به خاطر اینکه ضایع نشیم قبول نمی‌کنیم، لجبازی می‌کنیم. اینم یه جوری دوریه از حقه، یه جوری ارزم به محضر شما متوجه نشدن پیروی از حقه، آدم خودشو به نوهمی میزنه. وقت شما بینید به خاطر یه بحث علکی که طرف اگر یه لحظه تواضع کنه، اگر یه لحظه طرف عرضم محضر شما گذشت کنه، دو تا خانواده رو به جون هم نمیاندازه. دو تا برادر میبینی میگن 18 سال دو تا برادر با هم قهرن، چرا؟ سر بحث علک. و این سیره اهل بیت علیهم السلام نیست. دو تا خانواده که با هم فامیلن، نزدیکن، سر یه بحثی که واقعا بیفاده است، فقط یه بحث گفتگویی بوده، متاسفانه سر گاهی سر بحثای سیاسی، گاهی سر بحثای اقتصادی. آقا خب مشکلات هست، چرا ما به جون هم بیافتیم؟ ما وظیفه داریم دعا کنیم برای اون کسی که فرمود حضرت وقتی تشریف بیارن انشالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مردم میگردن دنبال فقیر، به فقیر کمک کنن، اما در دولت مهدوی دیگه فقیر پیدا نمیشه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خدایا ما دوست داریم در دولت مهدوی باشیم، دولتی که اسلام حقیقتا عزت پیدا میکنه و نفاق و کفر به ذلت کشیده میشه. بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. لذا ما در روایاتمون داریم عزیزان مفصل که اگر کسی ملازمت با حق داشت، پیروی از حق داشت، اگر کسی حقیقتاً به سیره اهل بیت علیهم السلام عمل کرد، فی لزوم الحق تکون السعاده، عاقبت به خیر خواهد شد. سید الشهدا علیه السلام در کربلا تا لحظه آخر حجت رو بر دشمنان تمام کردن. لذا متاسفانه بعضیا متوجه نشدن. دیشب هم عرض کردیم امروز آب بسته شد. میگن ابی عبدالله علیه السلام آب طلب نکرد. بعضیا خب نظرشونه، برای خودشون هم محترمه. چرا؟ میگن اگر امام حسین علیه السلام آب طلب کرده باشه منافات با عزت حسینی داره. عزیزم اصلا این ربطی به عزت نداره. اولا که نقل های مقاتل و تاریخ مفصل داریم، ابی عبدالله خود لحوف هم داره، سید و شهدا علیه السلام لحظات آخر که تشنه شدن آب طلب کردن. صرفا برای تشنگی بود؟ نه خیر، او اگر اراده کنه تمام عالم بر ابی عبدالله چشم جاری میشه. غیر از اینه میگه او امام تمام عوالمه، هدف او هدایته. امام اصلا کارش هدایت گری. قرآن میفرماد انا علینا، بر ما هدایت هست که ما هدایت کنیم. ان علینا للهدا، به گردن ماست. اهل بیت علیهم السلام اگر علی اصغر علیه السلام را آوردن بالا و به دشمن فرمودن ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، نه اینکه حضرت خدای نکرده بخوان خودشونو به ذلت بکشونن، نه. لذا داریم در تاریخ بعضی از لشکریان عمر صد واقعا داشت دلشون میسوخت، حتی بعضیا اومدن تو لشکر ابی عبدالله. پس پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علی جان اگر یک نفر به واسطه هدایت بشن از آنچه که خورشید به عالم میتابد افضله و بهتره. و سید الشهدا کارشون هدایتگری بوده، ملازمت با حق. ابی عبدالله حجت رو بر همه تمام کردن، آمدن یه ملاقاتی با عمر سعد داشتن، خدا لعنتش کنه. حضرت فرمود چرا مقابل من ایستادی؟ تو که میدانی پیغمبر فرموده بود حسینون منی و انا من حسین، تو که میدانی پیغمبر فرموده بود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. گفت که اگر من مقابل شما نیستم و با شما نجنگم، یزید اموال منو به تاراج میبره و به غارت میبره. حضرت فرمود من چند برابرشو بهت میدم. گفت که مرحوم علامه مقرم مفصل نقل میکنن، عمر صد گفت از جان زن و بچم میترسم که یزید و یزیدیا به زن و بچم آسیب. حضرت فرمود امنیتشونو من ضمانت میکنم. گفت زمینهایی دارم من، اگر من مقابل شما نایستم همینجور بهانه تراشی، میترسم که این زمین های منو از من بگیرن و غصب کنن و دیگه هم به من ندن. حضرت فرمود من زمینی دارم چندین برابر ارزشش از زمین شما بیشتره، تمامشو به شما هدیه میکنم. گفت چه کنم که از وعده حکومت ری نمیتونم بگذرم. حضرت فرمود برو که عاقبت به شر خواهی شد و اصلا تو درد دنیاست. بعد فرمودن اینم بدون از گندم ری جز اندکی نخواهید چشید و همینم شد. مختار قیام کرد و عمر صد و یزیدیا رو به درگ واصل کرد، رحم الله مختار. اینم تو پرانتز عرض کنم، گاهی شنیده میشه مختار یه شخصیت بسیار داغونی داشته، سقیفه‌ای بوده. نخیر، مختار یه پسری داره به نام حکم. آمد محضر امام باقر علیه السلام، گفت آقا مردم راجع به پدر من بد میگن، سفینه البحار شیخ عباس آورده. فرمود امام باقر علیه السلام حکم چی میگن راجع به پدرت؟ گفت مردم به پدر من میگن کذاب بوده، آدم دروغگو بوده، دنیا پرست بوده. امام باقر علیه السلام فرمودن رحم الله و اباک، خدا پدرتو رحمت کنه. قیام کرد و انتقام ما رو گرفت، پولها رو به پدرم زین العابدین امام سجاد علیه السلام فرستاد. پدرم امام سجاد با پولایی که مختار فرستاد مهریه مادر منو عطا کرد، خانه های بنی هاشم رو ساخت. و وقتی مختار قیام کرد، زن و بچه ابی عبدالله و اهل حرم از سال 61 تا 65 هجری لباس مشکی پوشیده بودن. بعد از قیام مختار و به درک واصل شدن عمر سعد و یزید و هرمله و دشمنان، لباس مشکیشون رو در آوردن، تنورهای خونه رو روشن کردن، به چشماشون سرمه زدن. ما از سه امام معصوم رحمت داریم به مختار: زین العابدین امام سجاد علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه. مختار رو رحمت کردن. رحمت امام دلالت بر مقام ثبوت میکنه، نه اثبات. یعنی خدا اونو رحمت کرده. ببینید اینم یه جور نصرت حق دیه، اینم یه جور یاری امام هست و اینم یه جور ملازمت با حقیقته. این حدیث رو همه بلدید، مدارک هم مفصل در کتب اهل سنت آمده که پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی. چرا پیغمبر اینو فرمود عزیزان؟ به خاطر اینکه پیغمبر ما افضل انبیا بود، علم او علم الهی بود، میدانست. بعد از شهادت پیغمبر که قبلا عرض کردیم دو تا از زنان پیغمبر، پیغمبر رو به شهادت رساندن، نه زن یهودی. زن یهودی نقل اهل سنت ما قبول نداریم. در کتب روایه ما آمده انهما سقطا از امام صادق علیه السلام، دو تا از زنان پیغمبر پیغمبر رو به شهادت رسوندن. خب پیغمبر فرموده بود علیون ملحق و الحق و معلی، که اگر سالهای بعد، بعد از 25 سال که حق امیرالمومنین علیه السلام غصب شد، یه زنی آمد مقابل امیرالمومنین علیه السلام، سوار شتر شد و اعلام جنگ کرد، جنگ جمل، عایشه، مردم نگن که عجب اینور زن پیغمبره، اینورم داماد پیغمبره، ما چیکار کنیم حالا؟ پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. نلغزید در ملازمت از حق، نلغزید در پیروی از حق امیرالمؤمنین علیه السلام. نگید اینور زن پیغمبره. قرآن کریم در سوره مبارکه تحریم میفرماد زن نوح و زن لوط هم بد بودن، با حق یعنی پیغمبرشون نوح و حضرت لوط پیروی نکردن، جهنمی شدن. ببینید سوره تحریم باشه زن پیغمبر. امروز بعضی‌ها میگن آقا چی میگید زن پیغمبره؟ خب زن پیغمبر صرفا اگر کسی یه نسبتی داشته باشه فضیلته، نسبت بدون تبعیت، بدون اطاعت. وقت شما ببینید ما در نقلای اهل سنت داریم، عایشه میگه مات رسول الله و رأسه علی صدری، پیغمبر سرش در دامن من بود که از دنیا رفت. از اون ور در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مات رسول الله و رأسه علی صدری، پیغمبر سرشون در دامن من علی بودن. که چه کار کنیم الان؟ دوتا نقل علی مع الحق و الحق مع علی، فی لزوم الحق تکون السعاده. وقت شرط نصرت و معیت با اهل بیت علیهم السلام هزینه کردنه. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اگر کسی واقعا خواست با اهل بیت علیهم السلام باشه، در روایت هم داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کی ما رو دوست داره آماده بلا باشه. دنیا داره بلاه. دقت میفرمایید؟ خب علامه امینی رضوان الله تعالی علیه برای کتاب القدیر چقدر هزینه کردن، چقدر کشورهای مختلف رفتن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن. گاهی به علامه امینی، پسر علامه امینی شیخ رضا امینی میگفت به پدرم فحش ناموس میدادن چون از امیرالمومنین دفاع میکرد. وقتی از دنیا رفت خوابشو دیدن. الانم عرضم به محضر شما، فقهای ما تعریف میکنن خواب علامه امینی رو دیدن. وقتی در محشر هر کسی میامد و از امیرالمومنین علیه السلام یه جرعه ای از حوض کوثر میگرفت، خدا قسمت هممون کنه انشاءالله، به علامه امینی که رسید وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دستان مبارکشون رو زدن زیر آب آوردن بالا. علامه امینی از دستان خود امیرالمومنین علیه السلام سیراب شد. بعد حضرت یه نگاه کردن فرمودن امینی بیز الله وجهک کما بیزت وجهی، خدا روسفیدت کنه که من علی رو روسفید کردی. تا حالا هم کسی به الغدیر علامه امینی جوابی نداده. یعنی کسی بخواد واقعا اهل بیت رو یاری کنه سختی باید بکشه. و یکی از مهمترین هزینه کردنهای برای اهل بیت علیهم السلام که امروز ما میتوانیم اینو انجام بدیم، عزیزان عرضم رو جمع کنم، نصرت مادی اهل بیت علیهم السلام هم هست. هزینه کنیم برای اهل بیت. اگر ما گفتیم ما اهل بیت رو دوست داریم، عاشق امام حسینیم، که اینم برای دهان امثال من بزرگ، خدا رحمت کنه، مرحوم منزوی میگفت منزوی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. اگر کسی واقعا محبت داشته باشه، عشق داشته باشه، تمام داراییشو باید بده. سلام الله علی ام المؤمنین خدیجه الکبرى سلام الله علیها، که خدا بهش سلام رسونده. جبرئیل وقتی نازل میشد بر پیغمبر میفرمود که خدا سلامشو به خدیجه کبرى سلام الله علیها رسونده. خب این بانو شما شنیدید عزیزان که واقعا اولا مظلومه تاریخ به تعبیر علامه امینی، ام المؤمنین مادر حضرت زهراست، مادر بزرگ سید و شهداست، اما واقعا مظلوم است. جا داره که ما از حضرت خدیجه سلام الله علیها بیشتر بگیم، بیشتر بنویسیم در فضای عمومی، فضای مجازی، فضای حقیقی، فضای آموزشی، فضای رسانه‌ای، از ام المؤمنین مادر حضرت زهرا خدیجه کبرى سلام الله علیها بیشتر بگیم، چون دشمن دشمنی کرده. دقت می‌فرمایید؟ متاسفانه در بعضی از کتب مام وارد شده گفتن آقا خدیجه کبرى قبل از پیغمبر ازدواج داشته چند تا. دروغ محضه. این دروغ امثال محمد ابن اسماعیل بخاری ها، ابن کثیر دمشقی ها، تاریخ طبری ها که بغض اهل بیت علیهم السلام رو داشتن. اولین زنی که قبل از قدیر با امیرالمؤمنین علیه السلام بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرد خدیجه کبرى سلام الله علیها بود. اولین زنی که قبل از قدیر و قبل از تشکیل سقیفه از اهل سقیفه براءت جست خدیجه کبرى سلام الله علیها به دستور پیغمبر. وقت نامردا تو تاریخشون نوشتن یک سری قلم به دست مزدور تاریخ اهل سنت که خدیجه کبرى سلام الله علیها ایشون قبل از پیغمبر ازدواج داشته. هرگز اینجوری نیست. اجماع فقهای ماست. علامه مجلسی مفصل در جلد 16 بهار الانوار میارن که خدیجه کبرى سلام الله علیها اولا ایشون قبل از پیغمبر با احدی ازدواج نکردن، چون در کتب خوانده بودن، در کتب ادیان دیگه، خدا در آخر الزمان پیغمبری میآورد امین است به نام محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. دروغ دیگه این که در کتبشون گفتن، گفتن خدیجه 40 بود پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد. عجب. چرا؟ به خاطر اینکه مقام خدیجه کبرى سلام الله علیها رو بیارن پایین، مقام اون زن پیغمبر که جنگ جمل رو بر علیه امیرالمؤمنین تشکیلات او رو ببرن بالا. و حال اینکه بازم علامه مجلسی در بهار جلد 16 میفرمان اجماع همه فقهای ماست، متکلمین و مورخین شیعه است که حضرت خدیجه کبرى سلام الله علیها هنگام ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 25 سال داشت. بعضیان فرمودن 28 سال، یعنی همسن بودن. بس گول این دروغ تاریخ، ایشون انقدر یاری کردن پیغمبر رو، انقدر سبب تقویت دین و مذهب تشیع شدن، دشمنن دشمنیش انجام داد. کسی که تاریخ شیعه و سنی می نویسد خدیجه کبری سلام الله علیها 400 شتر داشت با 400 غلام که فقط دفترهای تجاری حضرت خدیجه رو حمله نقل می کردن. چه آمار عجیبیه اون زمان. 400 شتر داشت با 400 غلام فقط دفترهای تجاری خدیجه کبری سلام الله علیها رو حمله نقل می کردن. همه رو بخشید در راه تقویت اسلام و به پیغمبر. عشق اینه، خرج کن آدم برای دینش. در کافیه شریف باب صلت الامام احادیث رو ببینید. اولین حدیثی که اومده، حضرت فرمود اگر کسی هم برای ما خرج کرد، فکر نکنه یه وقتی ما نیاز داریم. من زعمه ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر. دقیق می فرمایین، خیلی مهمه. اگر کسی برای ما خرج کرد، گوه آقای مثلا من برای امام حسین نذر میکنم، شام امشب با من، مثلا یه مقداریش با من، میوه امشب با من، چای امشب، فکر نکنه امام حسین نیازه. او امام همه عوالمه. حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر کسی برای ما اهل بیت صله داد، هزینه کرد، خرج کرد، اگر فکر کنه که ما نیاز داریم به پول او، فهو کافر، او کافره. بعد ادامه دادن فرمودن بلکه او نیاز داره، وقتی برای ما خرج میکنه ما این خرج کردنش رو قبول کنیم. از بعضی ها قبول نمی کنن. انما یتقبل الله من المتقین. خدا رحمت کنه، تو همین تهران یه حاج مرشد چلویی بود، کبابی داشت، عاشق امام حسین علیه السلام بود، واقعا اهل عشق بود، اهل گریه بود، اهل عزاداری بود، با اخلاص بود برای بهبه و چهچه. یه عده‌ای نمیرفت مجالس و گریه کنه، واقعا اخلاص داشت. یه کبابی داشت تو همین تهران. خب اون زمان 50 سال پیش وقتی میومدن این کبابی ایشون، اغنیا نوکراشونو میفرستادن مثلا چند سیخ کباب بخره، اول یه پرس مجانی به این غلامشون میداد که اومده بود کباب بخره، بعد سفارششو آماده میکرد. دقیق می فرماید، ایشون یه دیوان داره به نام دیوان سوخته که خب مغازش آتش گرفت. پسرش اشعاری که باباش گفته بود، از بس عاشق امام حسین علیه السلام بود، با اینکه یه آدم بود کبابی داشت، مغازه داشت، اما برای امام حسین شعر میگفت. شعر رو ببینید، گر خاک کویت ای شه خوبان دوا نبود، خطاب سید الشهدا علیه السلام، گر خاک کویت ای شه خوبان دوا نبود، دیگر به کارخانه حکمت شفا نبود. پرسیدم از کسی ز مقامات کعبه، گفت کعبه نبود کعبه اگر کربلا نبود. کشتید اگر سوختن چرا، اسیر چرا، ظلم اینقدر به آل پیامبر روا نبود. از کربلا تا کوفه و از کوفه تا به شام، جز عشق و آه بهر یتیمان قضا نبود. او با این که مغازه داشت، اما با همین شعر گفتنش اهل بیت رو یاری میکرد. که عرض کردیم امام رضا علیه السلام به دعبل ابن علی خزائی فرمود دعبل مرحبا به ناصرنا. بعد فرمودن انت ناصرنا و مادحنا، تو کسی هستی که ما اهل بیت رو با شعر گفتنت یاری میکنی. اشعاری بخونیم که فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام توش به کار برده شده. گاهی بعضی یا صدها به شعر حفظن، هیچ محتوایی هم نداره، به درد قبرشون هم نمیخوره، به درد قیامت هم نمیخوره. این میشه نصرت اهل بیت علیهم السلام. اگر کسی شعری خوب بلد باشه که راجع به فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام باشه، از اونور اشعار براءت از دشمنان اهل بیت، ای سقیفه خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت، فاطمه یعنی ولایت را سپر، فاطمه یعنی که لعنت بر بتر. مثلا دقت می فرماین، خب یه کسی شعر میگه، یه کسی مدعی میکنه، یه کسی گریه میکنه، یه کسی لباس مشکی میپوشه، یه کسی با اموالش برای اهل بیت علیهم السلام خرج میکنه. پیروی کنیم از ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله، حالا کم باشه زیاد باشه، خدا رحمت کنه، بعضی از قدیمیای ما کاسب بودن، همین تهران وقتی سر ماه که میرسید یه قسمتی از پولشون رو کنار میذاشتن برای مجلس سیدالشهدا علیه السلام. عزیزان، امام حسین علیه السلام بدهکار و مدیون کسی نمیشه، تو همین دنیا بدهیشو حضرت میده، بدهکار کسی نمیشه. باز تو کافه شریف حضرت فرمود هر کسی درهمی، یک درهم، حالا اون زمان درهم و دینار بود، هر کسی درهمی برای ما اهل بیت خرج کنه به اندازه کوه احد عظمت داره و ثواب و اجر میبره. در بعضی روایات فرمودن 70 برابر خدا به او پاداش میده و عوضشو میده. و والله قسم عزیزان، از نظر فقهی قسم لفظ جلال الله کفاره داره دیگه، به خدا قسم برای مجلس گرم کنه اینا نمیگیم، والله قسم تجربه شده پولی که در راه زیارت سیدالشهدا علیه السلام خرج شده، پولی که در راه مجلس امام حسین خرج شده، پولی که برای عزای سیدالشهدا خرج شده چندین برابرش رو حضرت برگردوندن. وقت نگاه نکنید بعضیا هو میکنن آقا ولمون کنید حرفا چیه، نه عزیزم، هر پولی توفیق نداره اینجا خرج بشه. دقت میفرمایید، طرف مثلا فرض بفرمایید که میلیاردها میلیارد تومان داره، اصلا کاری به جلسه امام حسین نداره که هیچ، هو هم میکنه، تمسخر هم میکنه، نه پول توفیق نداره اینجا خرج بشه، برو ببین از کجا به دست آوردی. هر پولی خرج نداره برای زیارت الحسین علیه السلام خرج بشه، برای مجلس الحسین خرج بشه، باید توفیقش باشه، توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، اما خوش به حال کسی که واقعا برای حضرت خرج کنه، هزینه کنه، که چقدر اجر و پاداش داره، چقدر ثواب داره. این ماه محرم هم که خرج میکنن عده‌ای، خب میبینید این شبا ما دیدیم، شما هم دیدید، میان فقرا میان سر سفره امام حسین علیه السلام مینشینن، اطعام میشن، غذا میگیرن، میبرن، الحمدلله، ایشالله که تا آخر عمر نمکگیر امام حسین باشیم، زیر منت کسی دیگه ای نباشیم. نون امام حسین علیه السلام هم هیچ وقت آجر نمیشه. خب فقرا میان میشینن سفره‌ای که هم اغنیا میشینن سر این سفره، هم فقرا میشینن سفره امام حسین علیه السلامه. چرا بعضیا تو بوق و کرنا میکنن؟ آقا به جای اینکه هزینه کمک کنید، مجلس بگیرید، شام بدین، پولتون رو به فقرا کمک کنین. وقت وقتی میری بررسی میکنی میبینی همون شخصی که تو فضای مجازی اینو گذاشته و داره هو میکنه، سفرهای تفریحیش سفرهای اروپاییه، و شما یه مقدار از تفریحت کم کن، به فقرا کمک کن. چند تا ماشینش تو حیات منزلشون تو پارکینگ داره خاک میخوره، دوتاشو تبرکی بفروش، به فقرا کمک کن، راه دوری نمیره. اسباب و اساس منزلشو سالی چند بار تغییر میده، عوض میکنه، مبلمان خونهشونو تغییر میده، عوض میکنه، تلویزیونشون رو، گوشیشو هر چند ماه با... خب شما یه مقداری خلاصه خیشتنداری کن، به فقرا کمک کن. پولی که برای امام حسین خرج شد، نگران این پولی نه عزیزم، اتفاقا اینجا میبینیم فقرا میان مینشینن، اغنیا همه میان میشینن سر سفره امام حسین. شما از سفرهای خارجیت کم کن. یه پنجشنبه جمعه میشه، خلاصه میبینین جاده شمال چه خبره، طرف اگر یه هفته نره پاشو تبرکی تو دریا نزنه، خلاصه هفتهش نمیگذره. یه مقداری از این سفرها کم بشه، به فقرا کمک کنن. سفره سیدالشهدا علیه السلام جایی که هم فقرا می نشینن هم اغنیا می نشینن. گاهی بعضی از کنفرانس ها گرفته میشه، خب ما خبر داریم، شما می دانین یه جلسه 2 ساعته کنفرانس می گیرن بیش از 500 میلیون تومان خرج می کنن، هیچ فایده هم نداره. خب اینو به فقرا کمک کنین، فقط به مجلس امام حسین میرسه یاد فقرا میفتین. دقت میفرمایین عزیزان، کسی اتفاقا شما ببینید به فقرا کمک میکنه که امام حسینی باشه، رحم تو دلش باشه، اشک بر امام حسین رحم تو دل میاره. امروز من نگاه میکردم تلویزیون و یه لحظه دیدم که برنامه زنده داره پخش میکنه، نوشته هوای پاکبانان شهر را داشته باشیم. بعد یه عکسی هم گذاشته که یه پاکبانی از عزیزان شهرداری نشسته اینجوری زانوهای غمش رو بغل گرفته، حالا ما شکممون رو بغل گرفتیم، بغل گرفته ناراحته به خاطر اینکه وای الان نظری پخش کردن ظرفاشو ریختن زمین. عجب، 100,000 نفر میان ورزشگاه آزادی اینقدر آشغال میریزن، شما هیچ وقت به فکر پاکبانا نیستین. عروسی هایی میگیرن که خلاصه کل خیابون رو به گند میکشن، شما هیچ وقت به فکر پاکبانا نیستین. در تبلیغاتی که بعضیا تبلیغات خودشونو میکنن، کاغذا رو میریزن زمین، نمیدونم لیوانای شربت رو میریزن زمین، خلاصه آشغال میریزن زمین، در دوره دیگه سال هم میریزن. چرا هیچ کدوم از دوره سال شما به فکر پاکبانا نیستین؟ فقط قضیه امام حسین میرسه شما دلسوز میشین. معلومه یه مقدار دل مریض، برنامه زنده هم بود اینجا به فکرش. وقت جالبه تو فضای مجازی هم پخش شد دیگه، وقتی میری مصاحبه میکنی طرف میگه من با عشق، اتفاقا تنها جایی که با عشق کار میکنم دستگاه امام حسین، این برای مردم نیست و بحث حقوق نیست، اینجا دیگه دستگاه امام حسین علیه السلامه، عزت هر دو جهان خدمت اهل البیت است. و این کار دشمنه، حالا داخلی باشه خارجی باشه کاری ما نداریم. اگر سهوًا میگن و سهوًا برنامه پخش میکنن تو رسانه عمومی که خلاصه برن یاد بگیرن بفهمن که دهنکجی به دستگاه سید الشهدا علیه السلام جواب داره همین دنیا، اگر عمدن این کارو میکنن که خود ابی عبدالله به دستان با کفایت قمر العشیره ابوالفضل العباس علیه السلام جواب خواهند داد. خیلی باید مواظب باشیم که ادب راجع به دستگاه امام حسین رو رعایت کنیم. هر کی در این آستانه با ادب اومد بهش یه چیزی میدن، مثل هور. وقت مواظبم باشیم. و از اونورم عده‌ای میان، خب شاید گذشته خوبی نداشتن، عرضم تمام، گذشته خوبی نداشتن، هر جا رفتن هر کاری کردن، اومد مجلس امام حسین، خدای نکرده بعضی ها نگن فلانی تو که بابا تا دیشب فلان جا بودی، تو که سابقت معلومه، این سیره امام حسین علیه السلام نیست. وقتی هور آمد حضرت سابقهشو به رخش نکشید که هور تو کسی بودی که با 1,000 نفر جلوی من و زن بچه‌مو گرفتی، اگر الان من محاصرم تقصیر توه، چون هر روز عاشورا توبه کرد دیگه، حلی من توبه، تا گفت حلی من توبه حضرت فرمود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، هر کی در خونه امام حسین میاد سر به زیر نیست. سری سابقه بعضیا رو به روخشون نکشیم. از الان به بعد، الان که اومدی مجلس امام حسین علیه السلام، هر جا رفتی رفتی، الان که اومدی مجلس امام حسین با حضرت رابطه برقرار کن، با حضرت حرف بزن، بگو آقا جان خودت منو نگه دار، از این مجلس که برم بیرون باز دوباره شیطان میاد سراغم، شیطان بیکار نمینشینه، اما تو اگه بخوای میتونی منو نگه داری، مثل خیلی ها رو که حضرت نگه داشت عاقبت به خیر کرد. پیغمبر فرمود با حسین من عاقبت به خیر خواهید شد. الگوامونو درست کنیم، خدای نکرده الگومون نشه 4 حرف توی فضای مجازی و 4 حرف توی ماهواره و 4 حرف تو روزنامه، نه، الگو باید بشه آقازاده‌ای که کربلا اولین شهید بنی هاشم، آقا علی اکبر سلام الله علیه، این باید بشه الگو. تو مسیر که می آمدن ابی عبدالله علیه السلام یه لحظه خوابش بردن، وقتی بیدار شدن کلمه استرجاع رو بر زبان مبارکشون جاری کردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر علیه السلام تعجب کرد بابا چرا کلمه استرجاع جاری کردی؟ حضرت فرمود الان یه لحظه خوابم برد، دیدم ما داریم میریم، مرگم پشت سر کاروان ما داره میاد، ما چیزی دیگه فاصله نداریم تا اینکه کشته بشیم. علی اکبر یه سوال پرسید، نگفت بابا یا مثلا حضرت عباس بگو، نه، اولسنا علی الحق، بابا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود بله پسرم. عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، حالا که حق با ماست ما دیگه از مرگ نمی ترسیم. الگو باید این آقازاده بشه، در کمالات، در شجاعت، در صداقت، در رفاقت. حضرت پایین پای حسین جای کمی نیست، خدا رحمت کنه آیت الله بر عایشه نجفی هر وقت مشرف می شدن از پایین پا مشرف می شدن، چون ابی عبدالله به این آقازاده خیلی علاقه داشت. بیشترین جایی هم که امام حسین نفرین کرد شهادت علی اکبره. پایین پای حسین جای کمی نیست، جا دارد اگر قبطه خورد بر تو عمویت علی اکبر. زیارت نامش هم زیارت نامه معصوره است، یعنی امام معصوم علیه السلام امام صادق سلام الله علیه زیارت نامشون رو انشاء فرمودن و صادر فرمودن. حدود 27 سال داشتن کربلا آقا علی اکبر علیه السلام، بچه هم داشتن، ازدواج هم کرده بودن، همشو فدا ابی عبدالله کردن و ملازمت با حق داشتن. وقت شرحی داره زیارت عاشورا به نام شفاء الصدور، بسیار کتاب خوبیه. مرحوم ملا ابوالفضل تهرانی علامه هم هست، بسیار بزرگ ایشون. ایشون اونجا می نویسن در زیارت عاشورا که هر شب اینجا می خوانیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن ال، ایشون می فرماد این علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام. کیه این آقا؟ کس بعد از سلام بر ابی عبدالله میگیم و علی علی ابن الحسین، منظور علی اکبر علیه السلام. چه مقامی داره؟ ما عزیزان خیلی توجه نمی کنیم به اینا. به خدا قسم اگر کسی ملازمت داشته باشه با اهل بیت علیهم السلام، ارتباط روزانه داشته باشه، هر روز سلام بده، هر روز یه قطره اشک بریزه، نه همین سلام بدی عاقبت بخیر میشه آدم و انسان از گناهان دور میشه اگر به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشه. وقتی آمد اجازه گرفت، عبارت مقتل اینه، فاستأذن اباه فی القتال فأذن له. اصحاب همه رو زمین افتادن، علی اکبر علیه السلام گفت بابا سینم تنگ شده، اجازه میدی برم میدان؟ فأذن له، بلا فاصله اجازه داد. شبای پیش شنیدید قاسم و عبدالله ابن حسن دیگر شهدای بنی هاشم چون یادگار بودن، یتیم امام حسن بودن، حضرت اجازه نمیداد. قاسم گریه کرد، التماس کرد، حضرت راضی شد، اما تا علی اکبر اجازه خواست فأذن له، سری ابی عبدالله اجازه داد، فرمودن برو علی جان. اما به نقل مرحوم مقرم فرمود علی جان اول برو خیمه ها با زن و بچه ودا کن، با اهل حرم ودا کن. اومد تو خیمه ها، راوی میگه میشنیدم صدای گریه زن و بچه رو، بلند بلند دور علی اکبر رو گرفته بودن گریه میکردن، همه با هم صدا میگفتن ارحم غربتنا، علی جان به غریبی ما رحم کن. حالا آمده میخواد بره میدان، ابی عبدالله علیه السلام یه نگاه کردن فرمودن اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، خدای تو شاهد باش یه جوونی رو فرستادم به میدان جنگ که شبیه ترین مردم از نظر اخلاق، از نظر صورت، از نظر رفتار به پیغمبر گرامی اسلام. بعد فرمودن و کنا، الله اکبر، این چه جمله ایه، و کنا ازشتقنا الى نبی که نظرنا الی، خدایا هر وقت ما دلمون برا پیغمبر تنگ میشد به صورت علی اکبر نگاه میکردیم، الهی فدات بشم حسین جان که صورتی برای علی اکبر نذاشتن. آقا فقط تعوه به سیوف. چه رابطه بین این آقازاد و سید الشهدا علیه السلام از خدا میدونه. امشب بریم در خونه این جوان، واقعا داغ جوان سخته عزیزان. دیدیم به خدا قسم بعضی از پدرهایی که داغ جوان دیدن، این مدافعین حرم پسر داشتن، پسرشون شهید شده، تک پسرم بوده، جوونم بوده، در عرض چند ماه تمام محاسنشون سفید شده. مرحوم آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه میگه در بعضی از نقلهام آمده ابی عبدالله علیه السلام تا کنار بدن علی اکبر اکثر محاسنشون سیاه بود. بعد از شهادت علی اکبر تو گودال قتلگاه، وقتی ابی عبدالله غروب و عاشورا به شهادت رسیدن، راوی میگه نگاه کردم دیدم تمام محاسن حسین سفید شده. خدا لعنت کنه ابن زیاد، و وقتی تو مجلس ابن زیاد به لب و دندان جسارت میکرد میگه حسین زود پیر شدی، با این چوبش هم به لب و دندان میزد. یه وقت زینب کبری سلام الله علیها بلند شد گفت مزن ظالم که او مادر ندارد. اما حالا که میگی پیر شدی، میدونی علت پیریش چیه؟ داغ علی اکبر حسین منو پیر کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا علي ابن الحسين، بنا نبود که آفت به باغ ما بزنن. از زبان خود ابی عبدالله روزه بخونی. بنا نبود که آفت به باغ ما بزنن، پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزنن. مرحوم شیخ خرم علی می نویسد وقتی ابی عبدالله سوار بر مرکب شد، آمد کنار بدن، هنوز نرسیده به بدن علی اکبر، خودش از رو مرکب رو زمین انداخت، رو زانوهاش داره را میره. فجلس علی التراب، حسین رو همون خاک نشست و وضع خدمو علا خده، یه نگاه کرد دید صورت علی اکبر اصلا عوض شده. یا بقیت الله، نوشتن تا اینجا کسی صدای گریه حسین رو نشنیده بود، اما تا نگاه کرد بدن هربل هربا شده. فبکل حسین بکان عالیا، خدا میدونه چه بلای سر ابی عبدالله آمد. شیخ جعفر شوشتری میگه اینجا حسین رو کشتن. اونقدر داغ علی براش سخت بود، چشمان ابی عبدالله مثل محتضر تو چشماش میگردید. قربون چشمات برم آقا، مختار وقتی ابو خلی و دستگیر کرد، راوی لشکر عمر زده گفت شد جای دلت برا حسین بسوزن، گفت آره امیر، یه جا دلم براش سوخ، حتی براش گریه کردم. اون لحظه که جوونش رو زمین افتاده بود، حسین سوار بر مرکب می اومد، اما هی بلند می شد، هی می نشست، هی صدا می زد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، تا هفت مرتبه علی را صدا زد. یه چیزی بگم دلت بسوزه امشب در علی اکبر، بالا سر هر بدنی ابی عبدالله می آمد، هنوز نفس میکشید بالا سر قاسم، برید حتی ابوالفضل العباس، حضرت چند جملهی باشون حرف زدن. اما تنها شهیدی که دیگه نتونه ظرفی بزنه علی اکبر بود. اومد لخته های خون دهانشو کنار زد، علی جان یه بار دیگه به من بابا بگو، با یه بیت مدینه ببرمت از همه التماس دا. تا نظر کرد به پهلوی علی بازگریست. چرا؟ آخه یاد مسمار در و محسنان مادر کرد، از داغ پسر جوونش یاد مادر جوونش افتاد. اما یه فرقی اینجا داره، امام صادق فرمود و کان سبب و وفاتا ان قنفاز لکه زعاف نعل سر.
آبی میگه دیدم دختر علی سرازیمه بیرون اومد، نگران حال برادرت. ابی عبدالله نگاه کردید ناموس علی اومده، بدن جوونش رو برداشت، رها کرد بدن علی اکبر و فردها الالفستاد، خواهر رو به خیمه برد، صدا زد جوانانه بنی هاشم بیای، همه امشب روز خون میشید، جوانانه بنی هاشم بیای، علی را بدر به به ایشالله پایین پای ابی عبدالله. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، علی جانم علی جانم علی جان، آقا رو تسلا بده، علی جانم.